اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ماجراهای خانم مارپل، شعبده، اثر آگاتا کریستی، اقتباس و تنظیم برای رادیو از مهسا پیروزفر. بازیگران به ترتیب اجرا: بهرام سروری نژاد، شیرین سپهراد، رویا فلاحی، شیما جانقربان، فریبا طاهری، امیر منوچهری، علی میلانی، بهادر ابراهیمی، نوشین حسنزاده، احمد هاشمی. سردبیر و کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: وحید منوچهری. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی.
علاقه‌مندان به داستان‌های پلیسی در رادیو سلام. آنچه در قسمت‌های قبل از این ماجرا شنیدیم: خانم روت وان رایدوک که نگران خواهرش کارولین سراکولد است، از خانم مارپل می‌خواهد تا برای باخبر شدن از اتفاقات زندگی خواهرش به استونی گیتس برود. کارولین همراه همسرش سراکولد در اماراتی به نام استونی گیتس که مؤسسه بازپروری کودکان بزهکار است زندگی می‌کنند. او از ازدواج اولش با اریک گالبرانسن دختر خانده‌ای به نام پیپا و دختری به نام میلدرد دارد. افراد دیگری که در این امارت در رفت آمدند: استفان رستاریک و الکس رستاریک فرزندان همسر دوم کارولین هستند. جینا دختر پیپا نیز به همراه همسرش والتر هاد آمریکایی مدتی است که در این امارت زندگی می کنند، اما والتر علاقه‌ای به آنجا ندارد. خانم مارپل در استونی گیتس با ادگار لافسون، منشی سراکولد که دوچار شیزوفرنیست، آشنا می شود. در خیال بافی های ادگار، پدرش اشخاص مطرحی هستند و افرادی او را تحت نظر دارند. جینا و دیگران برای اینکه ادگار پدر نامعلومی دارد تحقیرش می کنند. تنها کسی که به او اهمیت می دهد سراکولد و همسرش است. در این میان با ورود غیرمنتظره کریستیان گالبرانسن، پسرخوانده کارولین که نسبت به سلامتی او نگران است، توجهات به سوی گالبرانسن جلب می شود. گالبرانسن که به دلیل سفر سراکولد شبی دیگر در استونی گیتس می ماند، مشتاق است تا درباره موضوع مهمی با او صحبت کند. پس از بازگشت سراکولد و صرف شام، گالبرانسن برای نوشتن نامه‌ای به اتاقش می رود. در این زمان ادگار لافسون که میپندارد سراکولد پدرش است، دست به انتقام از او میزند. زمانی که تمام افراد خانه توجهشان معطوف به قضیه سوء قصد ادگار از سراکولد است، کریستیان گالبرانسن کشته میشود. الکس رستاریک، کارگردان گروه تئاتری اندرزگاه، نیز در این شب به استونی گیتس وارد میشود. سروانکاری تحقیقات در مورد شب قتل را آغاز میکند. او در مورد افراد حاضر در سالن و افرادی که در تاریکی ناشی از پریدن فیوز سالن را ترک کردند تحقیق می کند. از آنجا که ذهن افراد حاضر متوجه اتفاق سوء قصد ادگار به سراکولد بوده، تنها افرادی که تالار را ترک کردند والتر هاد و خانم بلاور هستند. از این رو یکی از مظنونین حادثه والتر و دیگری الکس رستاریک است که در زمان وقوع قتل در راه هتل به امارت بوده. سراکولد با بیان نگرانی گالبرانسن در مورد سلامت همسرش، توجه سروان را به نامه نیمه کاری جلب می کند که پیش از قتل به دکتر گالبرایت نوشته است. او معتقد است یکی از افراد نزدیک به همسرش او را به سم آرسنیک مسموم کرده و علائم روماتیسم و آرتروز در کارولین نتیجه مسمومیت اوست. به همین دلیل سراکولد مانع استفاده از داروهای کارولین شده است. سروانکاری در بازجویی از الکس رستاریک متوجه می شود. او در آن شب مهالود اطراف امارت، زمانی که به دنبال ایده اجرای لایم هاوس بوده، صدای دویدن شخصی را شنیده است. الکس رستاریک همچنین صدای شلیک دو تیر را تایید می کند، دو تیری که ادگار با هفت‌تیر والتر هات شلیک کرده است. خانم مارپل که در این پرونده با سروانکاری همکاری می کند، معتقد است مسمومیت تدریجی کارولین با آرسنیک توسط همسر یا افراد نزدیک به او صورت گرفته، اما سراکولد به دلیل علاقه به همسرش نمی توانسته دست به چنین کاری بزند. ادگار لافسون که پس از سوء قصد دچار عذاب وجدان شده، دلیل رفتار دور از عقلش را افکار غیر قابل کنترلش می‌داند و حتی از نحوه برداشتن هفت‌تیر والتر هاد چیزی به یاد ندارد. خانم مارپل و سروانکاری در بازسازی صحنه قتل از میان دفترچه نوت‌های پیانویی که استفان رستاریک در شب حادثه پشت آن نشسته بود، هفت‌تیر خودکار والتر هاد را پیدا می‌کنند که گالبرانسن با آن کشته شده است. و اینک با هم قسمت پایانی ماجرا را می‌شنویم.
حواست کجاست کری لوئیس؟
چی؟ تو فکر جینا بودم و حرفی که تو در مورد استفان زدی. جینا دختر خوبیه، مطمئنم اون والی رو دوست داره، ولی خودش بهتر میدونه چی کار میکنه.
به نظرم نمیدونه.
جینا دختر خاصیه. وقتی پیپا رو گرفتیم خیال میکردیم تجربه خوبی باشه. میدونی مادر پیپا؟
مادر پیپا چی؟
من و ایریک قول داده بودیم در مورد مادرش با کسی حرف نزنیم، حتی خودش هم خبر نداره.
دوست دارم بدونم. مطمئن باش به کسی چیزی نمیگم.
آره، تو از قدیم رازدار بودی جین. خب مادر پیپا کاترین ایلسورد بود.
ایلسورد؟ زنی که شوهرش رو با آرسنیک کشت؟ آه، ماجرای معروفی داره.
بله، اعدامش کردن، ولی معلوم نیست کار اون باشه. شوهرش به خوردن آرسنیک معتاد بود. من اون موقع این چیزا رو نمیدونستم.
مگس کشای نواری رو خیسونده بود؟
آره، بعضیا میگفتن شهادت خدمتکار از روی بدجنسی بوده.
پس پیپا دختر این خانوم بود؟
من و اریک تصمیم گرفتیم زندگی جدیدی برای بچه فراهم کنیم. چیزایی که بچه ها احتیاج دارن در اختیارش گذاشتیم. اون اونقدر ناز و ملوس بود، باور نمی کنی.
مادر بزرگ، حالتون خوبه؟ سروان شما رو اذیت نکرد که؟
نه جینا جان، سروانکاری مرد خیلی خوب و با ملاحظه ای عزیزم.
من و خانم بلاور نگرانتون شدیم، اومدیم حالتون رو بپرسیم.
راستی کری، نامه ها تو آوردم، یه بسته هم برات اومده. این نامه ها از طرف خانواده بچه هاست، اونا رو تحویل دکتر ماوریک میدم. نامه هایی رو هم که تقاضای کمک مالی دارن باید خودت بهشون رسیدگی کنی. خب بقیه شون نامه های شخصیه، خودت میدونی باهاشون چی کار کنی.
خیلی خب، بذارشون اونجا، خودم رسیدگی میکنم.
اون بسته چیه؟ باید کادوی مهمی باشه.
نمیدونم، شبیه جعبه شکلاته.
چه روبان خوشگلی هم بهش زدن.
بده ببینم.
بفرمایید.
چه جعبه شکلات شیکی.
کی برات فرستاده؟
حتما توش یادداشت گذاشته. حالا باید خیال کرده سال روز تولدمه. درسته، روی این کارت نوشته با مهر و سپاس از طرف الکس رستاریک. الکس چه کار عجیبی کرده، خودش که امروز اینجاست، چرا بسته رو با پست فرستاده؟
صبر کن، از این شکلات نخور.
میخواستم جعبه رو به همه تعارف.
خیلی خوب، فعلا لازم نیست. جینا؟
بله.
الکس الان اینجاست؟
گمون کنم الان تو تالار بود. صبر کنین الان صداش میکنم. الکس؟ الکس تو اینجایی؟
بله، کسی کارم داره؟
بیا اتاق کری لوئیس. الکس اینجاست، داره میاد.
سلام.
سلام.
پس بالاخره از دست سروانکاری خلاص شدیم. حالت خوبه؟
کری لوئیس میخواد بابت شکلات ها ازت تشکر کنه.
شکلات ها؟
بله، این جعبه. اینطور که معلومه تو برای من فرستادی.
ولی من شکلاتی برات نفرستادم.
کارت تو توی جعبه بود.
عجیبه، خیلی عجیبه، ولی من نفرستادم.
باید خیلی خوشمزه باشه. ببین، مادر بزرگ از هموناست که دوست داری.
جینا، جعبه رو بده به من.
چرا؟
هیچ کس نباید از این شکلات ها بخوره. بهتره سروانکاری در جریان این اتفاق قرار بگیره.
خوبه، خوبه. 2:42. ممنون گروه بانداجت. زیاد طول نمیکشه.
من به اندازه ماموره شما نیست جانب سروا. لابد داشتید سرعت رفت و برگشت منو اندازه میگرفتید.
آقای رستری، که عصرتون بخیر. شما فرصت ارتکاب قتل رو داشتید. اتهامی بهتون نمیزنم، البته فعلا. گروبان داجت، میتونی به کارت برسی.
طوری رفتار میکنید که بترسم و مراقب کارهای خودم باشم. یعنی من اینقدر احمقم که شکلاتای سمی برای خانم سراکولت بفرستم و کارت ویزیتم رو توی جعبه بذارم؟
ما هم تو همین فکریم، ولی راست دروغ نما هم وجود داره.
معلوم میشه خیلی زرنگید. حالا واقعا این شکلاتا سمی بودن؟
6 تا از شکلاتا سمی بودن، آکونوتیوم داشتن.
من از اینجور سما خوشم نمیاد، بیشتر کیوراری دوست دارم.
کیوراری باید وارد جریان خون بشه.
هو، چقدر این مامورای پلیس اطلاعات عمومی دارن.
شما قبل از ورود به عمارت دیدید که لامپ توی اتاق روشن باشه؟
من اصلا خود ساختمونم نمیدیدم به خاطر مه.
ولی مه که یک دست نیست، بعضی جاها دیده میشه.
اون موقع اینجوری نبود، من حتی ساختمان اصلی و کامل نمیدیدم، ساختمان باشگاه دیده میشد. اون موقع بیشتر فکرم بالای لایم هاوس بود، بهتون گفتم که.
بله بله.
میدونید آدم به مرور زمان عادت میکنه به همه چیز به نوعی مثل صحنه تئاتر نگاه کنه، فراموش میکنه که اینا واقعیه.
ولی خود تئاترم واقعیه آقای رستریک.
منظورتون رو نمیفهمم جناب سروان.
خب خود وسایل صحنه از چیزای واقعی درست شده، وهم‌آلود بودن اینا به بیننده مربوط میشه، نه به صحنه نمایش. واقعه پشت صحنه همونقدر واقعیه که جلوی صحنه.
حرف خیلی جالبی زدید. الان ایده جدیدی به نظرم رسید
برای نمایش بعدی.
نه، خیلی عجیبه. به نظرم تا حالا خیلی احمق بودیم. بفرمایید خانم مارپل. داشتم در مورد اتفاقات دیشب فکر میکردم.
دارین صحنه جرم رو بازسازی میکنی؟
نه، داشتم به اینجا از زاویه دید جدیدی نگاه میکردم. تجسم میکردم اینجا سالن تئاتره. بیایید اینجا. حالا تجسم کنید اینجا سالن نمایشه. شخصیت های نمایشی داره، سر و صداها رو قطع کردن. خیلی جالب میشه. البته سروان این ایده رو داد. آدم بیرحمیه، خیلی سعی کرد منو بترسونه.
ترسیدید؟
مطمئن نیستم. زمان خیلی گمراه کننده است. تصور میکنیم بعضی چیزا خیلی طول میکشه، در حالی که اصلا اینطور نیست.
اوه بله درسته. صحنه ای بدون تماشاگر، دو تا راه خروج هست که هر دو توی دیده بیننده هاست. چقدر طول میکشه که یه نفر یواشکی از یکی از این در را بیرون بره و از راه رو عبور کنه و آقای گالبراند سنو بکشه و برگرده ها؟
باید عرض کنم این حرف سروان خیلی هوشمندانه بود. هون گفت صحنه خودش واقعیه، اگه خطای دیدی وجود داره مربوط به بیننده است.
درست مثل شعبد بازی که چشم بندی میکنه. اصطلاح عامیانش همینه، چشم بندی.
الکس، سلام.
سلام.
این مارمولک ارنی کلارک یادت هست که
همونی که تو شب 12 هم بازی میکرد؟ به نظر بچه با استعدادی میاد.
تو کارای فنی وارده. اون به جینا گفته دیشب بیرون بوده و یه چیزایی دیده.
چی دیده؟
گفته قصد ندارم به کسی بگم، ولی به نظرم چرت میگه. بد نیست ازش یه سوالی بکنم.
من فعلا نباید بهش محل بدیم. اینطوری خیال میکنه خیلی مهمه.
حق با توه، حق با توه. بهتره تو سر شب صبر کنیم. میبخشید خانم مارپل، انقدر حواسم به ارنی بود که شما رو ندیدم.
او نه متوجه.
استفان بهتره دربارش تو کتابخونه صحبت کنیم.
بله. ببخشید.
این تالار واقعی نیست، صحنه نمایشه. خطای دید، بازی با آینه ها، شعبده بازی. او خب معلومه.
اتفاقی افتاده سراکولت؟
ارنست کلارک از موقع حضور غیاب غیبش زده.
فرار کرده؟
معلوم نیست. ما برای یک و چند نفر از کارکنان اندازگاه دارن دنبالش میگردن. اگر نتونیم پیداش کنیم باید با پلیس تماس بگیریم.
مثل اینکه حالتون خوب نیست.
بله ناراحتم. امروز از میخواستم ازش سوال کنم که دیشب متوجه اتفاق خاصی شده یا نه. شغل خوبی براش در نظر گرفتم. میخواستم بعد از این موضوع در مورد شغل جدید باهاش صحبت کنم. اما حالا بیا تو.
سرکولت، میخواستم در مورد ارنی باهاتون صحبت کنم.
پیداش کردین؟ اون کجاست؟
آرتور جنکینز آخرین نفریه که ارنی رو دیده و باهاش صحبت کرده.
خب اون کجا رفته؟ خواسته شوخی کنه؟
آرتور هم چیز درستی نمیدونه، فقط گفته برای صحنه آرایی فکر جالبی داشته، فکری که من و جینا خیلی میپسندیم. یه مطلب دیگه هم هست. آرتور گفت ارنی ادعا کرده دیشب بعد از اینکه درای اندرزگاه رو بستیم برای گردش بیرون اومده، اما به نظر آرتور بلوف زده.
این حرفا رو که برای خاطر دل ما نمیزنه.
نه نه، اون قسم میخوره که این حرفا راست.
پیداش کردیم یعنی هر دوشون رو پیدا کردیم. وحشتناکه.
منظورتون چیه؟ هر دوتا یعنی کی؟
تو سالن تئاتر بودن، سراشون له شده، فکر کنم وزنه تعادل افتاده رو سرشون. الکس رستاریک و این پسر ارنی کلارک هر دو مردند.
خدای من.
میخوام اینجا رو پیش خودتون سالن تئاتر فرض کنین جناب سروان. چیزی که الکس رستاریک مرحوم میخواست به من نشون بده.
منظورتون رو نمیفهمم خانم مارپل.
میدونم به نظر احمقانه است، ولی اگه صحنه خود تالار بزرگ استونی گیتس باشه، پشت صحنه کجا میشه؟ تراس. درست میگم؟
بله.
خیلی از پنجره ها بهش راه داره. حقه‌ای که به کار برده شد همینه.
چه حقه‌ای؟ میشه واضح تر بگی؟
حقه‌ای که در نمایش خانم قو به کار رفت. خانم قو یک نفر نیست، بلکه دو نفره. سرش مال یکی و پاهاش مال یکی دیگه است. ما خیال میکنیم دو نفرن، ولی میشه برعکس باشه، یعنی خیال کنیم دو نفرن در حالی که یه نفر هستن.
خیال کنیم دو نفرم ولی یه نفر باشن.
وقتی دو نفر توی اتاق مطالعه هستن خیلی راحت یکی از این دو نفر میتونه پنجره رو باز کنه، بره بیرون و تراس و با سرعت پشت سر بذاره. صدای پایی که الکس رستاریک شنیده بود یادتونه؟ اون از در فرعی وارد خونه شده و کریستیان گالبرانسن رو کشته و سریع برگشته. در این مدت شخص دیگه‌ای که تو اتاق نقش هر دو نفر رو بازی میکنه صدای هر دو نفر رو در میاره و ما خیال میکنیم دو نفرن. البته در بیشتر اون لحظات دو نفر بودن.
منظورتون اینه که ادگار لابسن بود که توی تراس میدویده و گال برانسن رو کشته؟ یعنی اون بود که خانم استرا کولد رو مسموم کرده؟
مسمومیتی در کار نبود جناب سروان. کسی قصد مسموم کردن خانم استرا کولد رو نداشته. فقط یه نفر متوجه شد که علائم بیماری آرتروز خانم استرا کولد بی‌شباهت به علائم مسمومیت با آرسنیک نیست. این یه حقه قدیمیه. خیلی راحت آرسنیکو به شیشه داروی تقویتی خانم سراکولد اضافه کردن و چند خطی به انتهای نامه ی آقای گالبرانسن اضافه کردن، در حالی که حضور آقای گالبرانسن در اینجا علت دیگه ای داشته.
عجب. خب چرا به اینجا اومده؟ اونم بعد مدت کوتاهی که اینجا بوده.
علت حضورش چیزی بود که به مؤسسه گالبرانسن مربوط می شد. به پول.
اونجا باطلاقه. خدای من میلدرد.
بله مادر.
کمکم کن، میخوام برم داخل.
بیا خدایا.
لویز رفت دنباله. اونا نمیتونن برگردن، بر نمیگردن.
داروات کجاست مادر بزرگان؟
نیازی بهشون ندارم. جین تو چطوری فهمیدی؟
میدونم که چقدر قصه خوردی.
قصه خوردم ولی شوکه نشدم.
همه میگفتن کری لویز تو دنیای دیگه ای زندگی میکنه، اما من فهمیدم تو دنیای واقعی زندگی میکنی. تو باور نداشتی کسی بخواد مسمومت کنه، باور نمیکردی ادگار به لویز آسیبی بزنه. اگه قرار بود از افکار و احساساتت پیروی کنم باید بنا رو به این میذاشتم که تمام چیزایی که ما فکر میکنیم واقعیت در از توهمه. درست مثل شعبت بازا که برای فریب بیننده توهم ایجاد می کنن، ما بیننده یه شعبت بازی بودیم.
خانم استرا کولد،
سروان چه اتفاقی افتاد؟ دکتر ماوریک تونستید اونا رو نجات بدید؟
متاسفم خانم، ما تمام تلاشمونو کردیم.
متاسفم استرا کولد بعد از اینکه ادگار بلم پوسیده رو به دریاچه انداخت خودشو به آب زد، بلم فرو ریخت، ادگار توی دریاچه افتاد، سعی کرد خودشو نجات بده، نمیتونست شنا کنه. استرا کولد بهش رسید ولی هر دو بین نیها گیر افتادن.
همینطور.
یکی از مامورای پلیس رو با طناب فرستادیم توی آب که نجاتشون بده ولی اونم بین نیها گیر کرد. مجبور شدیم طنابو بکشیم و درش بیاریم. بعدش وقتی هر دو رو بیرون آوردیم متاسفانه دیر شده بود. متاسفم.
متشکرم جناب سروان.
ادگار چطور تونست این کارو با ما بکنه؟ خدایا مثل کابوسه. وقتی فهمید دستش رو شده خیلی وحشت کرده بود. دیوونه ادگار.
ادگار لافسن آدم سالم و نرمالی بود که نقش یه آدم شیزوفرنی رو بازی میکرد. میدونست که کریستیان وقتی به چیزی شک میکنه تا وقتی شکش برطرف نشه دست بردار نیست.
نمیدونم چی باعث شد که شک کنه ولی قطعا وقتی شروع به تحقیق کرد حقیقت رو فهمید. لوئیس مرد بزرگی بود، واقعا معتقد بود با پول خیلی کارا میشه کرد. پولو برای خودش نمیخواست، به خاطر قدرت میخواست. میخواست با پول کارایی رو بکنه که میخواد بکنه.
اون میخواست خدا باشه.
برای این از بودجه مؤسسه اختلاس کرد؟
فقط همین نبود، اون در امور مالی جادوگر گویا سالهایی که فعالیت حسابرسی میکرد با شیوه‌های مختلف کلاهبرداری که مولای درزش نمی‌رفت آشنا شده بوده. مواد اولیه که در اختیارش بود بین بچه‌هایی که به اینجا میمدن تقسیم میکرد. یه گروه کوچیکو برای خودش انتخاب کرد، بچه‌هایی که ذاتاً تمایل به خلافکاری داشتن و دنبال هیجان میگشتن.
درسته سروان، من به بعضی از کارا شک کرده بودم، به جناب اسقفم گفتم. دکتر گالبرایت هم تا حدودی در جریان هستن. سراکولد اعضای گروهش تو مشاغل حساسی قرار داد. اونا دستورات لوئیس اجرا میکردن، دفتر رو دستکاری میکردن طوری که کسی شک نکنه، مبالغ هنگفتی رو جابجا میکردن. سراکولد با اسامی حسابها و شرکتهای مختلف میتونست به پول هنگفتی دست پیدا کنه. اون میخواست با این پول خارج از کشور یه مجتمع بسازه، بزهکارهای جوان رو اونجا جمع کنه تا اونجا رو به طور مشترک ادارش کنه. رویای عجیبی داشت.
ولی رویایی بود که ممکن بود عملی بشه.
بله ولی
ممکن بود عملی بشه، ولی آقای سراکول برای تحقق این رویا از ابزارهای غیر قانونی استفاده کرد. وقتی کریستیان گالبرانسن این موضوع رو فهمید ناراحت شد، مخصوصا که میدونست لو رفتن این موضوع و تعقیب قضایی لوئیس چقدر برای شما ناگوار خانم کری لوئیس.
به خاطر همین پرسید قلبم مشکلی نداره؟ آخ اون موقع نمیفهمیدم.
هر دو موافقت کردن که نباید در مورد این قضیه به شما چیزی بگن.
سراکولد از قبل برای این برنامه آمادگی داشت. مردی رو که میخواسته نقش ادگار لافسن رو بازی کنه از قبل وارد خونه کرد. البته ادگار لافسن واقعی وجود داشته تا در صورتی که پلیس سوابق اونو بررسی کنه مشکلی پیش نیاد. این ادگار لافسن قلابی دقیقا میدونست چی کار است. باید نقش بیمار شیزوفرنی رو بازی میکرده که مورد اذیت و آزار قرار گرفته. اون باید طوری عمل میکرد که لوئیس مدرکی برای عدم حضور در محل وقوع قتل داشته باشه. در مورد مرحله بعدی هم خوب فکر شده. البته مرحله بعدی داستانیه که سراکولد ادعا کرده یه نفر قصد داشته کری لوئیس رو مسموم کنه. تنها سند مورد ادعای سراکولد چند خطیه که انتهای نامه گالبرانسن وجود داره که اونو هم خودش وقتی منتظر پلیس بود به نامه اضافه کرد. اضافه کردن آرسنیک به داروی تقویتی هم کار راحتی بود، چون خودش مراقب بود از اون دارو استفاده نشه. شکلات ها هم کمی آرسنیک داشت، ولی شکلات های اصلی فاقد آرسنیک بود.
سراکولد ریسک بزرگی کرده که از ادگار لافسن خواسته باش همکاری کنه. هرچند روی اون نفوذ زیادی داشت.
مسئله فقط نفوذ نبود دکتر ماوریک، ادگار پسر خود لوئیس بود. بله اینطوری همه چیز معلوم میشه. آخرم زندگیشو فدای پسرش کرد. آدمایی که خیلی خوبن گاهی میتونن خیلی هم بد باشن. میدونستم که این موضوع در مورد لوئیس درسته. او منو خیلی دوست داشت، منم دوستش داشتم. هیچ وقت بهش شک نکردی؟ نه، چون به خاطر مسئله مسمومیت گیج شده بودم. میدونستم لوئیس امکان نداره منو مسموم کنه. وقتی کریستیان تو نامش به صراحت نوشته بود که یه نفر قصد داشت منو مسموم کنه، با خودم گفتم لابو تا حالا هرچی در مورد افراد تصور میکردم اشتباه بوده. وقتی الکس و ارنی کشته شدن بازم شک نکردی؟ تصور نمیکردم کسی غیر از لوئیس جرأت این کارو داشته باشه. به خاطر خوبیاش تحسینش میکردم، ولی حالا میبینم که آدم اگه میخواد خوب باشه باید فروتن باشه.